Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
قبل از این که این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام، این اپیزود 15 پادکست بی پلاسه و در آبان 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو برای شما تعریف میکنم. در اپیزود 15 رفتیم سراغ کتاب The Halo Effect. این یک اصطلاحی هم اثر هاله‌ای ترجمه میشه، هم خطای تعمیم بعضی وقتا ترجمهش میکنن. در عنوان ما ترجمهش کردیم اثر هاله‌ای چون اصطلاحیه که بیشتر توی منابع فارسی دیده میشه، ولی توی خود اپیزود برای اینکه مفهوم بهتر منتقل بشه من معمولا بیشتر گفتم اثر خطای تعمیم. اصطلاحیه که هم توی روش تحقیق و آمار کاربرد داره، هم توی روانشناسی و اینها. حالا درباره مفهومش توی اپیزود حرف میزنیم. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بیشتر اپیزودهای دیگر بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته که توضیحاتش رو میتونید در bplaspodcast.com ببینید، میتونید از همونجا عضوش هم بشید. مقدمه دیگه همینقدی بسه، بریم توی خلاصه داستان. بعد آخر اپیزودم من یکی دوتا توضیحات اضافه دارم که میگم. کتاب از اینجا شروع میشه که همه دوست دارن بدونن چی میشه که یه شرکتی موفق میشه. یه مقدار طبیعی هم هست البته، دوروبر ما پر از افتخارات و اخبار دستاوردهای شرکت‌های موفق و مایی هم که شرکتی نداریم یا شرکتی داریم و موفق نیستیم میفتیم به فکر این که ببینیم اینها چیکار کردن که موفق شدن، ما هم همون کار رو بکنیم. صورت مسئله به جای این که باشه که چیکار کنیم موفق بشیم، شده این که ببینیم بقیه چیکار کردن موفق شدن، ما هم همون کار رو تکرار کنیم. و نتیجتاً راهی که برای حل مسئله میریم از این مسیر میگذره و این به نظر نویسنده میرسه که راه لزوماً درستی نیست. میگه چون مدیرها خیلی تحت فشارن که نتایج مالی درخشان تحویل بدن که رشد کنن و بعد هم بتونن این موفقیت رو هی تکرار کنن، اینجوری شده که انگار اینا دنبال اساره فضیلتن، همش دنبال چکیده آموزه‌های موفقیتن. لب لباب اصول موفقیت، فرمول جادویی، اون اندرز و راهنمایی محکم و قطعی که راهشون رو به سوی موفقیت نشونشون بده و واسه همین هم به هر کس و ناکسی آویزون میشن این وسط به عنوان مشاور توسعه کسب و کار، راهنمای این، منتور اون، مربی فلان، که بتونن برسن به اون جایی که میخوان برسن، راه و یکی نشونشون بده. اونایی که یه مقداری وضعشون بهتره، اون مدیرایی که یه خورده وضعشون بهتره، اینا میرن مطالعه میکنن، میرن سراغ کتاب، سراغ مقاله مثلا، منابعی که در نگاه اول ممکنه معتبر هم به نظر بیان دیگه. کتابه بر اساس کلی داده واقعیه و به نظر میرسه تحقیقات دقیق و روشمندی هم انجام شده واسش. اینا رو میرن میخونن و پیاده میکنن توی شرکتاشون در سر تا سر جهان. ولی متاسفانه این کتابا هم خیلی هاشون اساساً غلطن، یعنی هم داده هاشون زیر سوال درستیش، هم روش هاشون مقشوشه و خطا داره، ایده اصلی پشتشون هم خیلی وقتا غلطه، که فرض میکنن که بیزنس اینطوریه که یه سری چیزها رو اگه پیاده کنی میرسی به یه نتایج قابل پیش بینی. اصلا از این خبرها نیست در دنیای کسب و کار. اصلا نویسنده میگه این چند ده سال تلاش و این همه کاری که ریختیم ما توی این که بفهمیم چی باعث موفقیت کسب و کار میشه، علم نیست خروجیش، شبه علمه واقعا، سودو ساینسه، شبه علم به چیزی مثل طالع بینی، ستاره ها رو ببینیم از روش بگیم آینده ای مثلا این آدم اینطوری میشه. تعریف شبه علم رو از روی ویکی‌پدیای فارسی بگم، میگه که ادعاها، باورها یا کارهایی که به غلط به عنوان علم ارائه میشن ولی بر پایه روش علمی نیستن، مثل طب سنتی، مثل بشقاب پرنده ها، پیدایش بشقاب پرنده ها، طالع بینی، کف بینی، فال قهوه، ستاره بینی، انرژی درمانی. این فنون موفقیت مدیریت و کسب و کار اینا هم میگه اینا هم همون شبه علمه، خوراک مطبوعات عامه پسند باید باشه مثل همون بقیه شبه علم ها، مجلات زرد و اینا باید پر باشه از این حرف ها. فرایند علمی یه چیزیه که توش باید آزمایش انجام بدی برای اینکه ببینی یه فرضیه یه گزاره‌ای درسته یا نه. اما تو شبه علم اساس کار به جای اینکه آزمایش باشه، نقل و حکایت و لطیف خاطره و یه داده‌هایی که نمیشه ردشون کرد، نمیشه اثباتشون کرد. طبیعت کسب و کار یک طوریه که خیلی نمیشه توش آزمایش کرد دیگه. فرض کن شما دوتا شرکت بخرید، توی یکی یه استراتژی مدیریت پیاده کنی، توی یکی یه استراتژی دیگه، بعدی که موفق بشه یکی نشه، نتایج این شرکت ها واقعا چیز زیادی به شما نمیگه درباره اینکه کدوم استراتژی مدیریت بهتره. نویسنده میگه اصلا یه مقدار سوالی که ما میپرسیم غلطه و واسه همینه که جواب غلط گیرمون میاد. به جای اینکه بپرسیم چیه که شرکت ها رو موفق میکنه، باید بپرسیم اصلا چرا اینقدر سخت میشه فهمید که عملکرد خوب اصلا چی هست. Why is it so hard to understand high performance؟ این باید سوال ما باشه. واسه همین و به خاطر اینکه نمیشه خیلی فرایند علمی طی کرد در بیزنس، نمیشه مو رو از ماست بیرون کشید اونطور که باید، نمیشه هم به صورت علمی گفت کدوم بیزنس استراتژی باعث موفقیت میشه کدوم باعث شکست میشه. اصلا موفقیت کسب و کار تحت تاثیر عواملیه که خیلیش خارج از محدوده اختیار و کنترل بنده و شمای مدیر. واسه همین حتی تصمیمی که ظاهرا خوب و درسته هم لزوما نتیجه درست، نتیجه خوب نمیده. از این گذشته، این دید ما به شرکت‌ها، این فهم ما از اینکه کدوم شرکت خوبه کدوم بده معمولاً از کجا میاد؟ از خبرنگارای بیزنس میاد و از تحلیلگران کسب و کار. اینها هم کارشون اشکال داره نویسنده میگه. اینها هم که قراره منبع ما باشن، مرجع ما باشن. در واقع نویسنده میاد توی این کتاب چشم ما رو باز میکنه به یک سری خطاهای شناختی در این ارزیابی هامون، که این خطاها رو هم ما داریم، هم تحلیلگرا دارن، هم ژورنالیستا دارن، هم اونایی که اصطلاحا دارن کار علمی و آکادمیک میکنن در این زمینه ها دارن، و میگه بیاین با این ابهام ها، با این کج فهمی ها آشنا بشیم، بعد ببینیم با پرهیز کردن از اینا چطوری میتونیم تصمیمات استراتژیک بهتری بگیریم، تصمیمات راهبردی بهتری بگیریم. اولین خطایی هم که میره سراغش، همون مهمترینشونه از نظرش، که اسم کتاب رو هم از رو همون گرفته، هیلو افکت، اثر هاله ای توی خیلی از متن‌ها بهش میگن، یا بهش میشه خطای تعمیم دهی هم گفت توی این کانتکست. چیه این؟ چند تا ویدیو خیلی خوب ازش هست تو یوتیوب که توضیحش میده با مثال تصویری خیلی خوب مطلب جا بنداز. این خطای تعمیم دهی یا هیلو افکت ساده اینطوری توضیحش میده نویسنده، اصلا خارج از این فضای کسب و کار، میگه توی مصاحبه کاری معمولاً کاندیداهایی که جذابتر به نظر بیان ماهرتر هم به نظر میان. یعنی حتی اگه جوابای دو نفر به سوالها یکی باشه، اون آدمی رو که جذابتره مصاحبه کننده معمولاً اینطور ارزیابی میکنه که ماهرتر هم هست. اینجا خطای تعمیم دهی اتفاق افتاده، باعث شده مصاحبه کننده جذاب بودن ظاهر آدم رو قاطی کنه با ارزیابی که از مهارت حرفه ایش داره، قیمه های ظاهر رو بریزه در ماست باطن، خلط مبحث کنه. در واقع از کجا میادین؟ از اینجایی که ما انگار سختمونی که در یه لحظه بیشتر از یک خصیصه یا یه ویژگی از یک آدم یا یک چیز یا یک پدیده رو در نظر بگیریم و تحلیل کنیم. واسه همین معمولا میایم چیزها رو با هم قاطی میکنیم، میایم اون ویژگی رو که قابل لمس تره میگیریم، طرفمون رو بر اساس اون قضاوت میکنیم، بعد اون قضاوت رو بست میدیم به بقیه جنبه های اون آدم. این خطای شناخته، خطای تعمیم دهیه، هیلو افکته. تو یه مثال دیگه میگه، مثلا یادتونه تو مدرسه یه بچه مثبتی که بود حرفاشو گوش میکرد، منضبط بود، معلم فکر میکرد که این درسش هم حتما بقیه بهتره، اخلاقش هم حتما درست تره، فکر پرتی بود دیگه. ولی اینجور قضاوت ها، اینجور پیش فرض ها خیلی معمولن و اینا همه اثر همون هیلو افکت هستن. یک سوگیریه که به عنوان اثر خطای شناخت هم گفتیم میشناسنش و باعث میشه که ما تعمیم بدیم، یک ویژگی رو بگیریم تعمیم بدیم به جنبه های دیگر یک آدم یا یک پدیده. یه اشاره کردیم به ضعف و نقص نگاه تحلیلگران کسب و کار و به خبرنگارا. چیه قصه اینا؟ اینه که معمولا وقتی میخوان ارزیابی کنن یا موفقیت شرکتی رو توضیح بدن، اینا میان وضع حال شرکت رو در نظر میگیرن. یه مثال خوبی کتاب میزنه، چند تا مثال خوب میزنه. یه دونش درباره شرکت ABBه، یک شرکت خیلی بزرگ سوئدی سوئیسی. این زمانی موفق ترین شرکت بود در کل اروپا. کتاب یادمونه دیگه، کتاب مال سال 2007، یه مقدار قدیمیه، اینو داشته باشیم وقتی این حرفا رو داریم میزنیم. همون موقعی که موفق ترین شرکت اروپا بود، فاینانشال تایمز میگفتش که علت موفقیت اینها ساختار سازمانی ماتریسی شونه و رهبری کاریزماتیک مدیر عاملشونه و استراتژی درخشان شرکت. بعد سال 2005 این شرکت سقوط کرد، عملا تا مرز فروپاشی رفت. همون مجله ها که از این چیزا تعریف کرده بودن، الان میگفتن که آقا علت کله پا شدن این شرکت یکی ساختار سازمانی داغونشه، یکی استراتژی های غلطشه، یکی هم این مدیرشونه که خیلی متکبر و مغروره. یعنی همون دلایلی رو که اینا قبلا برای موفقیتش می آوردن، الان میگفتن اینا عامل شکست هستن، چون علمی نیست برخورد دیگه. چیزی که به عنوان دلیل موفقیت میگفتن در واقع بیان عملکرد کنونی شرکت بود، عملکرد شرکت بود در اون زمان. توضیح علت وضعیت نیست، توضیح خود وضعیته. خیلی مثال داره کتاب از شرکت های بزرگ 10 سال پیش، IBM، سیسکو، نوکیا، ABB و شرکت های دیگه. الان لابد اگه مینوش اسم شرکت ها فرق میکرد، ولی حرف کمابیش همونه. یه مثال جالب دیگه که میزنه که خوب درک کنیم این خطای تعمیم رو، شرکت سیسکوه، شرکتی که این یکی از بهترین عملکردهای تاریخی رو داشت. همزمان با انفجار اینترنت سیسکو هم ترکوند و همه مجله‌های بیزنس و غیر بیزنس پر بود از ریویوهای درخشان درباره این. اواخر دهه 90 مدیر عاملش آقای بود به اسم جان چمبرز، سال 97 وایرد مقاله منتشر کرد که آره این شرکت پر از شاینی هپی پیپل، می درخشن از خوشی، به هیچ کس سر کار اندازه اینا خوش نمیگذره. بعدم گفتن که مدیریت این آقا بی نقص، توانایی های فروشندگیش فوق العاده است، چه خریدایی، چه اکوزیشن هایی، چه مهارتی، به به به، چه چه چه. فیلمو بزنیم جلو، سال 2000 سهام شرکت های فناوری شروع کرد افتادن. سهام سیسکو از 80 دلار در آوریل 2000 رسید به 14 دلار یک سال بعدش. هزاران کارمند اخراج شدن، 400 میلیارد دلار ارزش بازار یهو انگار غیب شد در 12 ماه. چی گفتن خبرنگارا و تحلیلگرای بازار فکر میکنی؟ همون مجله ها حالا شروع کردن حرف زدن پشت سر سیاست های مدیریتی و تشکیلاتی شرکت. یکی نوشت که بله این گندیه که خود سیسکو زده، بله این اکوزیشن های غلط و این فناوری اشتباه و مدیریت ارشد شرکت و چقدر داغون بوده و فرهنگ اعتماد به نفس کار رو به اینجا کشوند و عجیبه واقعا، چون همه این چیزایی که تا چند ماه پیش که وضع شرکت خوب بود این مجله‌ها ازش تعریف میکردن الان شد دلیل بد گفتن ازش. آیا مدیریت، فرهنگ، استراتژی شرکت میتونست در زمان کوتاه انقدر عوض شده باشه؟ نویسنده میگه نه، اینا همونه. این تناقضات در نتیجه گیری و در تحلیل نتیجه اون اثر تعمیم دادنه. فقط هم مال اینا نیست، نویسنده الانم میگه که مثلا گوگل، استارباکس، اصلا بیشتر این لیستای تحسین شده ترین شرکت‌های جهان، اینا همه تحت تأثیر این خطا هستن. این تمایل ما که بر اساس یک درک کلی که از یه چیزی به دست آوردیم، یه پیش قضاوتی که از یه چیزی به دست آوردیم، درباره جزئیات مشخصش نتیجه گیری کنیم. چون فلانی قشنگه لابد تمیزم هست، چون این بومیده لابد سوادم نداره. جالبم هست البته هر دو این شرکت ها بعدن به بازی برگشتن، هم ای بی بی هم سیسکو، ولی حرف سر جاشه دیگه. نکته همینه که مفاهیمی مثل فرهنگ سازمانی و کور کامپیتنس و کاستومر اورینتیشن و رهبری و اینا چیزهای سرراستی نیستن، خیلی دقیق نمیشه تعریفشون کرد. واسه همین ما میریم سراغ چیزهایی که قابل اندازه گیری هستن برامون، مثل عملکرد مالی شرکت. اونو اندازه میگیریم، بعد اونو تعمیم میدیم، کیفیت‌های غیر قابل اندازه گیری رو هم بر اساس همون ارزیابی میکنیم. اون وقت خیلی چیزهایی رو که مشارکت دارن در عملکرد شرکت اشتباه میگیریم با عواملی که ربط دارن به عملکرد شرکت. اتریبیوشن و کانتریبیوشن رو با هم قاطی میکنیم. آدم حواس جمع اونیه که بفهمه که آقا شرکت موفق بجز یک مدیر خوشفکر و با دید باز و با مشتری مداری بالا و اینا چیزای دیگه هم داره. شرکت ناموفق هم ممکنه همه این چیزاش به خوبی اون موفقه باشه. خیلی شما میبینید توی رسانه‌هایی که اخبار مالی پوشش میدن، مثل همین فاینانشال تایمز که چند بار مثال زده نویسنده، میان میگن که شرکت‌های موفق منابع انسانیشون خیلی خفنه مثلا، یا فرهنگ نوآوری توشون خیلی بالاست. اما واقعیت اینه که منابع انسانی یا فرهنگ نوآوری اینها احتمالاً بهتر از اون شرکتی که داره در بحران مالی دست و پا میزنه نبوده، منتها چون اونش خوبه میگیم اینش هم خوبه. همین چیزایی که تا حالا گفتیم واضحه که برای اینکه از این خطاهای شناختی نجات پیدا کنیم احتیاج داریم به تحقیقات دقیق علمی. چون مقاله های مثلا همین هاروارد بیزنس ریویو و مکینزی کوارترلی و اینا هم مسئول نیستن از خطاهایی مثل این خطای تعمیم. خیلی از این مقاله ها، خیلی از این مطالعات مینازن به حجم زیاد داده‌ای که جمع کردن، اما مثلا حواسشون نیست که اطلاعات زیاد داشتن، بله، ولی اینو بعد استفاده کردن، اصلا معتبر نیست، ولید نیست خیلیاش. سوالی که باید بپرسیم اینه که آیا اصلا میشه در این زمینه‌ها کار علمی کرد؟ اصلا امکان پذیره یا نه؟ برای این باید بریم اون جایی که کار علمی انجام میشه. کار علمی کجا انجام میشه؟ دانشگاه. واقعیت اینه که وقتی داریم درباره تحلیل عملکرد شرکت رو حرف میزنیم، اوضاع دانشگاه هم خیلی تعریفی نداره. خیلی از ادبیات دانشگاهی هم اسیر این سوگیری‌های شناختی هستند، اسیر این کاگنیتیو بایاس ها هستند. و اگر دانشگاهی ها که تربیت شدن که بتونن از این خطاها و سوگیری ها مسئول باشن و حواسشون بهشون باشه، اسیر همون خطاهایی هستن که ما هستیم، مثل خطای تعمیم که گفتیم یا خطاهای دیگری که خواهیم گفت، پس یعنی بقیه ما خیلی دیگه حواسمون باید جمع باشه که نذاریم این خطاها فکرمون رو مریض کنن. این خطاهای شناختی هم که میگیم، بگیم که منظور چیه. اینا یه سری الگوان که در ذهن‌های ما هستن. ما چیزها رو با همین خطاها میبینیم و چون اینها خطا هستن به ما تفسیر غلطی میدن از مشاهداتمون. حالا چطوری باید پرهیز کنیم ازش؟ یک راه پرهیز از همین خطای تعمیم مثلا اینه که تا تحقیقی رو دیدیم یا نتایج تحقیقی رو دیدیم، بریم چک کنیم ببینیم متغیرهایی که مطالعه شدن مستقل هستن از هم یا نه. متغیرها اون چیزایی که میخوایم دربارشون بدونیم، مطالعه کنیم. مثلا فکر کنم میخوایم بریم رابطه خدمات مشتریان شرکت رو بدونیم با عملکرد مالی شرکت. سوال اینه اگر خدمات مشتریان شرکت خوب باشه، آیا این باعث میشه عملکرد مالی بهتر بشه یا نشه. اگه دوتا متغیر ما یه چیزو اندازه بگیرن معلومه داریم اشتباه میریم راهو دیگه. و البته که متغیرهای مستقل داشتن لازم و کافی نیست، چون خطاهای دیگری هم هستن که منجر میشن به خطای دریافت و خطای محاسباتی ما. یکی از این خطاها که خیلی هم تکراریه و اگه خوب یادش بگیریم گول خیلی از این اصطلاحاً تحقیقات رو نمیخوریم، خطای قاطی کردن و یکی دونستن کورلیشن و کازیشنه، مغالطه علت شمردن همبستگی. همبستگی رو ببینی فکر کنی داری علیت میبینی، تسبیب ما یقارن، اون چیزی رو که فقط مقارنه، اون چیزی رو که فقط همبسته است با چیز دیگه فکر کنی که دلیلشه. مثالش چیه؟ مثلا میگن که مدیران شرکت‌های موفق معمولا روحیه‌شون بهتر سرحال‌ترن. باید دقت کنی آقا این کورلیشن بود یا کازیشن بود؟ اینایی کهشون دلیل دیگریه اصلا، یعنی چون مثلا روحیه‌اش خوبه مدیره شرکت موفقه، یا چون شرکت موفقه مدیره روحیه‌اش خوبه، یا اینکه اصلا اینها همبستگی دارن، مقارن هستن با هم، روحیه‌اش بهتره و شرکتش موفقه. یه مثال دیگه خارج از کتاب، این مثال درباره شرکت‌ها نیست البته، ولی همین حرفه، همین خطای اشتباه کردن کورلیشن و کازیشنه. سر تیم‌های ورزشی میشه اینو دید. فوتبال رو خیلی‌ها میدونن شانس چقدر توش موثره دیگه، اما ما معمولاً اوضاع تیم‌ها رو بر اساس نتیجه‌شون تحلیل می‌کنیم، حتی اوضاع مدیریت تیم‌ها رو. اگه بگن نظرت درباره نحوه مدیریت این باشگاه، این فدراسیون چیه، اگه قهرمان شده باشه یه جور حرف می‌زنیم، اگه نشده باشه یه جور دیگه، در حالی که خب مدیریتشون که یکی بوده. مثالاش خیلی زیاده واقعا. یه جایی که همش میبینیم این مغالطه رو اگه دنبالش بگردیم توی مقاله های بهداشتی پزشکیه، اینم باز خارج از کتاب من دارم میگم. مثلا میگن اثر دانشمندا فهمیدن که اثر فلان چیز رو فلان چیز خیلی زیاده. بعدش هم ساختار این گزارش های مقاله ها معمولا شبیه همه، مطالعه کردن روی انقدر نفر آدم در یه بازه زمانی انقدی که اینا همش مثلا خوبه، بعد دیدن که اونایی که صبحانه مثلا آب هویج میخورن بعد از ظهر پلک چشم چپشون میپره. بعد شما ممکن نتیجه بگیری پس برای اینکه بعد از ظهر پلک چشم چپم نپره باید صبحانه آب هویج نخور. در حالی که این همبستگی دیگه، این داره رابطه علی توضیح نمیده که. یه مقدار نزدیک روش فکری نویسنده و تیغ تندی که داره بر علیه بعضی از این مغالطه ها به روش فکری نسیم طالب، نویسنده کتاب قوی سیاه و بسیار کتاب خوب و معروف دیگه. اون البته خیلی نگران این ابهام ها و این خطاهاست در دنیای مالی، ایشون در دنیای مدیریت. ولی نسیم طالب هم یک کسی بود که این کتابو که خود خیلی ازش تعریف کرد، گفت این یکی از بهترین کتاب های مدیریتیه که تا حالا نوشته شده. زیاد مثال داره کتاب، هم از این مقالطه هم از مقالطه های دیگه. باز دوباره یه مثال دیگه از این اینه که میگه مثلا نرخ آمد و شد کارکنان یک شرکت رو بررسی کنی، چقدر آدما میان و میرن، اضافه میشن و حذف میشن از شرکت، بعد نتیجه بگیری که بله شرکت هایی که نیروی کار پایدارتری دارن عملکردشون هم بهتره، در حالی که خب ممکنه بشه نتیجه برعکس هم گرفت دیگه. ممکنه اینطوری باشه که اصلا شرکت چون پایدارتره مردم دلشون نمیاد برن و نیروی کار پایدارتر میشه. میدونی چی میگم؟ خیلی باید مواظب باشیم که نتایج تحقیقات رو نندازن بهمون، خودمون بتونیم نگاه کنیم ببینیم که متغیرها چطوری تعریف شدن. یه خطای دیگه، یک ابهام دیگری که دربارش صحبت میکنه، خطای delusion of single explanationه. این که فکر کنیم یه دلیل هست که یک پدیده رو میتونه توضیح بده، ساده سازی بیش از حد. این یه دامیه که حتی بعضی از مطالعات دقیق که گرفتار اون اثر خطای تعمیم هیلو افکت نمیشن، گرفتار اون کازیشن و کورلیشن نمیشن، ممکنه تو دام این بیفتن. توی دانشگاه دلور یک مطالعه‌ای کردن، دیدن که تا 40% نوسانات مالی شرکت میتونه به خاطر پروژه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت ها باشه، Corporate Social Responsibility. عدد بزرگه، 40% نوسانات مالی شرکت خیلی زیاده و ممکنه که آدم وسوسه بشه بگه آره مسئولیت اجتماعی CSR واقعا مهمترین عامل موفقیت مالی یک شرکت میتونه بشه، اینطوری که این مطالعه دانشگاهی نشون میده. ما معمولا واقعا فکر میکنیم مسئولیت اجتماعی ربط عملکرد مالی نباید داشته باشه، یه کار خیره، یه کار فداکارانه است، مثلا کاری نیست که با انگیزه مالی انجام بشه. اما نکته اینه که این نتیجه گیری درست نیست، خطای سینگل اکسپلینیشن داره توش. واقعیت اینه که CSR انقدر در هم تنیده است با فاکتورهای دیگه شرکت، مثل جهتیابی بازار، مثل مدیریت خوب، و اینا فاکتورهایی هستن که روی وضعیت مالی شرکت اثر میذارن. اینطوری ایزوله و تکی بهش نگاه کردن خیلی گمراه کننده ممکنه باشه. اگه بیایم به یکی از این فاکتورها تکی نگاه کنیم، حتما راهمون اشتباهه. اینا خیلی با هم و تو در تو قاطی هم و رو هم اثر میزنن. یعنی حتی تحقیقات دانشگاهی درباره شرکت ها هم اسیر این خطاهای شناختی میشن و نتایج نامعتبر میگیرن و ما باید حواسمون باشه وقتی داریم یک تحقیقی رو میخونیم، نتیجهش رو میخونیم. حالا وقتی که زیرا به تحقیقات دانشگاهی رو اینطوری میزنه، تکلیف کتاب‌های پرفروش کسب و کار معلومه دیگه. احتمالاً معلومه که نویسنده با اونها چه برخوردی خواهد داشت. خیلی تیز و برنده نقد میکنه این کتابا رو. میگه که حداقل از دهه 70 دارن این تحلیلگران بازار و مشاوران کسب و کار کتاب‌های راهنمای بسیار پرفروش منتشر میکنن واسه مدیرها. سال 82 دو تا از مشاورای مکینزی اومدن کتاب نوشتن، In Search of Excellence. میگفتن که ما رفتیم موفق ترین شرکت های آمریکا رو مطالعه کردیم، 8 تا اصل اساسی از توی اینها پیدا کردیم و اونها رو کردیم کتاب، 8 تا کاری که موفق ترین شرکت ها میکنن. و بلافاصله پرفروش شد تو آمریکا، بقیه دنیا هم خیلی خوب فروخت، اصلا یکی از پرفروش ترین کتاب های بیزنس در طول تاریخ شد. توی ایران هم دهه 70 شمسی ترجمه شد، هم خودش ترجمه شد، هم کتاب ها و تحقیقاتی بر اساس مدل اون کتاب نوشتن. یه سری از بازوردهای مدیریتی، کلماتی که مدیرها استفاده میکنن و خیلی مد شد استفاده ازشون، از دل همین کتاب در اومد. بعد از دل همون کلمه ها کتابای دیگه، ادبیات دیگه در اومد، اصلا یک سفره ای باز کرد. ادعای نویسنده ها اینه که ما این موفق ترین شرکت ها رو با یک روش سیستماتیک و منطقی و خیلی عینی انتخاب کردیم، بعد رفتیم مصاحبه کردیم با مدیراشون، دیدیم که اشتراکات اینها چیه، رسیدیم به این 8 اصل موفقیت. مثلا نزدیک مشتری موندن، مثلا productivity through people، یعنی چیکار کنیم که مردم با استفاده از هوششون مولدتر بشن، نه اینکه فقط با کار جسمی بیشتر. همه اینا خیلی هم خوب و درسته، ولی مشکل میدونین کجاست؟ 2 سال بعد از اینکه کتاب در اومد، 14 تا از این شرکت‌های فوق‌العاده و استثنایی اینا با سر اومدن پایین. همین تحقیقات دقیق و موشکافانه‌ای که نویسنده ها میگفتن کردیم، رو همون نویسنده این کتاب دست گذاشته، میگه من رو همون ابهام دارم، مشکلات پایه‌ای روش تحقیقی دارن تحقیق اینها. از جمله یک خطای بزرگی که تو همین کتاب ها اثرش معلومه، خطای delusion of connecting the winning dots. این خطای the delusion of connecting the winning dots مال وقتیه که اون چیزی رو که میخوای بررسی کنی و اندازه بگیری با یه عینک مشخصی انتخاب میکنی، بر اساس اون نتیجهی که میخوای بگیری میری موردهای مطالعات رو انتخاب میکنی. فهمیدی چی شد دیگه؟ مثلا میخوای ببینی فشار خون بالا از کجا میاد، چی باعثش میشه، بعد میری فقط اونایی رو که فشارشون بالاست میاری تو مطالعه. اینطوری شما هیچ وقت نمیتونی نتیجه بگیری، هیچ وقت نمیفهمی چرا ملت فشارشون بالاست. بعد آدمای فشار پایین هم داشته باشی، مقایسهشون کنی با اونا. کیلو کیلو بعد از اون کتاب نوشته شد درباره فرمول برنده شدن کسب و کارها، ولی بدون استثنا همه اون کتابا کتاب میگه که با روش‌های ضعیف به نتیجه رسیدن، بدون استثنا. این کتابایی که میان نتیجه استنتاجات شبه علمیشون رو به عنوان پند و اندرز و ادوایس خیلی محکم و اینا به ما میفروشن، از نظر متدولوژی خیلی داغونه، ولی خیلی خوب میفروشن، هنوزم خیلی خوب میفروشن، مخصوصا اونایشون که استعاره های جالب تری دارن، اونایشون که ادعاهاشون بزرگتره، تصویرای بهتر و جذاب تری میسازن. چند تاشون رو کتاب بررسی کرده، حالا کتابای بزرگ زمان خودشن، یکی همون در جستجوی تعالی، یکی Good to Great، از خوب به عالی، هر دو اینا موفق، هر دو خیلی پرفروش، خیلی هم مشترکاتشون زیاده از قرار. کلی از این تشبیهات معمول و استعارات هم اولین بار توی همین کتابا اومده. مثلا تشبیه میکنن سبکای استراتژی رو به روباه و جوجه تیغی و چیزی که خیلی بازورد شد توی صنعت. معمول شد تا سالیان سال، هنوزم استفاده میکنن ازش. مدیرا هم مخصوصا چون اینا تو ذهنشون میمونه، فردا همه را میفتن که باید جوجه تیغی باشیم، روباه نباید باشیم اینا. ولی اساس ایده ای کتاب و روشش آب میده، اصلا زیر سوال. واقعا جالبم هست کتابای دیگه هم هستن که اصل حرفشون همین حرفیه که این کتابا میزنن، ولی اصلا تو بازار موفقیتشون به خوبی اینا نیست. مثل کتاب مثلا What Really Works، نویسنده میگه فرقش اینه که این کتابه پر از کلماتی که معمولی هن، structure، strategy، business culture، فرهنگ سازمانی، راهبرد، ساختار. مخاطب که میگیم یعنی مدیرانی که این کتابه رو دنبال جواب، دنبال راه حل میخونن، دنبال مطلب و زبان علمی نیستن، دنبال قصه‌ن، دنبال روایتن، دنبال یه گود استوری‌ن، دنبال بالا پایین‌های دراماتیک داستانن. یه مطالعه توی دانشگاه شیکاگو کرده بودن نشون میداد که اگر شرکتی فلان سبک مدیریتی رو دنبال کنه 4% عملکردش بهتر میشه. روشش هم علمی بود. اما راهنمایی‌های منتج از این مطالعه در برابر وعده‌های رشد مثلا 40%ی که یه کتابی مثل گود تو گریت میده هیچ دیگه. واسه همین مدیر رو جذب نمیکنه. حالا سوال اینه اگه واقعا این همه شرکت و این همه مشاور مدیریت و اینها انقدر متوهم و پرتن، آیا واقعا هیچ پند و نصیحتی هست که بتونه یک کسب و کاری رو موفق کنه؟ یا اینکه کلن ماجرا رو باید جمع کرد و ریخت دور؟ این سوال جالبیه واقعا، باید یه خورده بهش فکر کرد. دیدیم که فرمول جادویی نداریم واقعا واسه موفقیت شرکت، یافت می نشود، چون عملکرد شرکت ها خیلی غیر قابل پیش بینی تر از این حرف است. بعدش هم انقدر گیر دادن به دنبال این فرمول گشتن خودش حواس ما رو پرت میکنه از چیزایی که دم دستمونه و واقعا اصل مطلب همونه و باید اونها رو خوب بفهمیم و درست کنیم. دو تا نکته کلیدی که ثابت شدن واقعا بارها و بارها که اینا قطعا تأثیر میذارن روی عملکرد، حرف عجیب غریبی هم توش نیست، استراتژی، اجرا، راهبرد و اجرا، استراتژی و اکزیکیوشن، همه باید این کارا رو بدونن. این اصلا هیچ نکته پیچیده‌ای توش نداره. وقتی داریم یک تصمیم بیزنسی میگیریم هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم از نتایج تصمیممون، پس ریسک زیادی در کاره، اما نمیتونیم هم که تصمیم نگیریم. اینجاست که استراتژی خیلی حیاتی میشه برای خوب کار کردن شرکت. این کتابای راهنما چیکار میکنن؟ میان میگن که بله، استراتژی خوب باید شفاف باشه، باید درست تعریف بشه، well defined باشه. اما خب چون موفقیت استراتژی خیلی بسته به این داره که نوع محصول شما چیه و جنس بازاری که دارین و توش هستین چیه، مهمتر از شفاف بودن این که استراتژی باید برای هدف شما مناسب باشه. یعنی شما مثلا شفافترین و تعریف شده ترین استراتژی رو هم بذاری واسه رشد یه شرکتی که تو داره توی بازار اشباع کار میکنه، خب به جایی نمیرسی که، چون مناسب نیست. درباره اجرا هم یه سری از همین حرفای ساده میزنه کتاب. میگه که اجرا همینه دیگه، که استراتژی رو چطوری اجرا کنیم، چطوری پیاده کنیم. ارزیابیش البته از استراتژی راحت تره، به خاطر اینکه خیلی از کمیتایی که باهاش سر و کار داره در اختیار شرکت هستن، میشه کنترلشون کرد، زمان تولید رو میشه کم کرد، هزینه تحقیق و توسعه رو میشه بالا برد، هزینه بازاریابی رو میشه پایین آورد. اما باید بفهمیم که دنبال چی هستیم. به جای اینکه مدیر بیاد بگه که باید استراتژی رو بهتر کنیم، که خب حرف مفته، مثل اینکه مثلا بیان بگیم آره همه باید بهتر کار کنیم، باید بیاد بگه نه آقا، مثلا باید جنس رو سریعتر برسونیم دست مشتری، چون این قشنگ در راستای اون استراتژی ماست که بهتر کردن خدمات مشتریانمونه. چرا اینا رو میگه نویسنده این آخرای کتاب؟ به خاطر اینکه میگه اینا عوامل اصلی عملکرد شرکت هستن، ولی فرمول جادویی نیستن اینا. از همین چیزایی که من گفتم معلومه اینا رو هر کسی میتونه به آدم بگه. اینا اون هولی گریل نیستن، اصلا وجود نداره همچین چیزی. همه هم میدونن اینا رو، هیچ مدیری نیست که اینا رو ندونه، اینا الفبای کاره. میگه اینا رو به خاطر اینکه اصل حرفش اینه که بابا جون، موفقیت روش تضمینی نداره. یه روشایی هستن که کمک میکنن که کسب و کارمون رو ببریم به سمت سودده شدن، ولی حقیقتی که نمیخوایم خیلی از ما بپذیریم اینه که شانس نقشش خیلی زیاده. اینه که هرچند که عمل کرده خوب شرکت واقعا همش رندوم نیست، ولی اغلب این فاکتور شانسه که تعیین میکنه که شرکت شما موفق میشه یا نه. این که به این درک برسیم که عملکرد کسب و کار به بسیار چیزهای خارج از کنترل ما بستگی داره، کمک میکنه که خودمون رو از شر یک سری خطاها و ابهاماتی مثل مثلا Delusion of Organizational Physics نجات بدیم. این چه ابهامیه، چه خطاییه؟ این اون باور غلطیه که فکر میکنیم کسب و کار مثل طبیعت یک سری قوانین ثابت و تغییر ناپذیر داره. این همون مصیبتیه که مدیرای تجاری رو میندازه توی این فکر که اقداماتی که میکنن باید یک سری خروجی هایی داشته باشه کاملا قابل پیش بینی. یه روش خاصی وجود داره که تضمین میکنه موفقیت رو. بیزنس ریسکه. چیزی که برای موفقیت لازمه اینه که بله شرایط مناسب فراهم باشه، ولی شما هم باید بختیار باشی. واسه همین بهترین روش این نیست که یک استراتژی رو چون میدونی قطعا جواب میده انتخاب کنی. باید اون استراتژی رو انتخاب کنی که بهتر از بقیه شما رو در موقعیت موفق شدن قرار میده، چون این بهترین کاری که میتونی بکنی. شرکت خوب اونیه که وقتی میبازه، نویسنده مثال گلدمن ساکس رو میزنه، حالا نمیدونم این کتاب قبل از بحران مالی نوشته شده، نمیدونم اگه الانم میخواست بنویسه همینو مینوشت یا نه، ولی میگه که این شرکت وقتی میبازه طوری برخورد نمیکنه که انگار مدیریت باخته. شکست و باخت رو یک المان طبیعی میبینه در موفقیت و بسیار شرکتیه که ریسک‌های بزرگ برمی‌داره و همین ریسک‌های حساب شده است که عامل موفقیت خیلی از شرکت‌های بزرگه. اگر این رو بپذیریم و یاد بگیریم که بیزنس در ذات خودش ریسکیه، مدیریت ریسکه، این رو هم بسیار میشه از نسیم طالب در موردش چیز یاد گرفت، اون وقت دیگه این ابهاما کورمون نمی‌کنن، این خطاهای شناختی راحت گولمون نمی‌زنن. با حواس جمع ریسکا رو ارزیابی میکنیم، برمیداریم، خطر میکنیم و امیدوار به موفقیت میریم جلو. بهترین راه برای پرهیز از این ابهامات اینه که بفهمیم مدیریت یعنی ارزیابی ریسک و ریسک پذیری. کتاب راهنمایی‌هایی هم داره، اما جنس راهنمایی‌هاش از اینا نیست که یک نقل قولی بشه و مثلا کلام بزرگان از توش در بیاد و بشه قاب کرد زد به دیوار مدیر عامل و اینا. از جمله راهنمایی‌ها و چیزهای مقدماتی که میگه باید بفهمیم اینه که آقا عمل کرده بیزنس مطلق نیست، نسبیه. شما بالاخره تای خط داری با یه رقیبی رقابت می‌کنی دیگه. موفقیت شما به عملکرد اونم بستگی داره. ممکنه اصلا شما همه تصمیم درستا رو بگیری ولی نتیجت غلط بشه. یه چیز دیگه که باید حواسمون بهش باشه اینه که موفقیت دائمی نیست. داستان سیسکو واقعا محدود به سیسکو نیست. همون سیسکو گفتیم برگشت بعدن به بازی، ولی موفقیت معمولا دائمی نیست. نویسنده کتاب آقای فیل روزنسوایگ میگه که من با مدیرای زیادی حرف زدم به خاطر کارم توی دانشگاه، دیدم که این مدیران اجرایی خیلیاشون آدمای بسیار باهوشی هستن، آدمای سخت‌کوشی هستن، ولی درکشون از فرایند علمی درک درستی نیست، واسه همین خیلی زود و ساده چیزهایی رو به عنوان داده علمی میپذیرن که واقعا چیزی بیشتر از نقل و حکایت نیستن. نیاز دارن معمولا این مدیرا که مصرف کننده های باهوشتری بشن برای این کتاب‌ها و محتوای های آموزشی مدیریت، که هر کسی نتونه هر چیزی رو بندازه بهشون، هر چیزی رو باور نکنن، انقدر دنبال کپی کردن قدم‌های شرکت‌های موفق نرن مثلا. اصل حرف کتاب اینه که آقا این ادبیات کسب و کار یک بخش بزرگیش پر از قضاوت‌های غلط و اشتباه‌ها و خطاهای شناختی. چاپ اول کتاب 8 تاشو گفته بوده، بعد تو چاپ‌های بعدی کرده 9 تا، آخرش هم 2014 دو تا اضافه کرده، نهایتاً شده 10 تا. مهم‌ترینشون هم همون خطای تعمیم دادن هیلو افکت. این خطاهای شناختی و این آتش ما و مدیرها برای اینکه همه چیز رو خیلی ساده بهمون توضیح بدن، یه سری پند و اندرز شلاقی بدن که همینا رو به کار ببندیم مثلا کارمون درست بشه، باعث شده که این همه محتوای کم ارزش و بی ارزش و غلط زیاد بشه و زیاد مصرف بشه. توصیه های نویسنده اینه که ریسک رو خوب بفهمیم، متوجه بشیم که ریسک رو باید چطور اندازه گرفت، چطور باید ارزیابی کرد، چطور باید در موردش تصمیم گرفت، بفهمیم که نقش شانس خیلی بیشتر از اونیه که معمولا ما دوست داریم بپذیریم، و اینم بفهمیم که نتیجه بد لزوماً معنیش این نیست که مدیر اشتباه کرده. از اون ور نتیجه خوبم لزوماً به این معنی نیست که مدیر همه کاراش خوب بوده. چیز مهمی که لازمه از این کتاب یاد بگیریم، اگر مدیر نیستیم، اگر مثلا کسب و کار نداریم یا تصمیمات اینطوری نمیگیریم، اینه که آگاه بشیم به این خطاهای شناختیمون، اونش به درد همه میخوره. آگاه بشیم، بشناسیمشون و حواسمون باشه که در زندگی، در صحبت، در فهمیدن جهان چطوری از اینها پرهیز کنیم. چیزی که شنیدین اپیزود 15 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم. برای ترجمه اصطلاحات تخصصی این اپیزود که زیاد هم بود، رضا لطفی و ستاره فروزان خیلی به من کمک کردند که بسیار ازشون متشکرم. پادکست بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه. از همه اپلیکیشن های پادکست، هر جایی که پادکست گوش میدید میتونید بشنویدش، از ناملیک، از ساوند کلاود، از اسپاتیفای، از سایت خودمون bplaspodcast.com. متن کامل همه اپیزودها رو هم میتونید هم توی سایت خودمون بخونید، هم توی ویرگول میتونید بخونید. الان به زودی جاهای دیگه هم سعی میکنیم بذاریم که در دسترس همه باشه. لیست اپیزودهای گذشته و اپیزودهای آینده و اینا هم همه توی سایت هست. همچنین روش پشتیبانی فردی و همونطور که قبلا هم گفتیم کاملا اختیاری از پادکست رو، کسایی که دوست دارن در تولید پادکست پشتیبانی داشته باشن میتونن با 16 دلار یا 48,000 تومان پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن. فصل اولی که دیگه داره تموم هم میشه. این اپیزود 15 بود. اپیزود بعدی میشه اپیزود آخر این فصل. همینطور که اول پادکست گفتیم، پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستن. توی bplaspodcast.com میتونید توضیحات بلینکیست و لینک ثبت نامش رو پیدا کنید. یه چیز دیگه که توی سایت میتونید الان ببینین اینه که کتابهایی رو که ما قبلا معرفی کردیم توی پادکست، اونهایشون که به فارسی ترجمه شدن، با ناشراشون صحبت کردیم، میتونید با تخفیف اینا رو بخرین. اگر بخواین بعضیاشون نسخه های کاغذیش رو براش تخفیف داریم، بعضیاشون نسخه های الکترونیکش رو، بعضیا نسخه های صوتی رو، اینا رو همه رو توی سایت یه جایی گذاشتیم از کجا بخریم. میتونید اینها رو برید لیست کاملش رو ببینید. تو توضیحات این اپیزود هم لینک میدیم بتونید برید لیست اینا رو منظم ببینی. ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته. ممنون از ستاره فروزان و رضا لطفی و از مهران بلحسنی، طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعالتر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.